بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لبليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صبر نفسك عند كل بلية في بلد أو مال أو رزية، فإنما يقبض عاريته ويأخذ هبته ليبلغ فيهما صبرك وشكرك. روایت شریفه ایست که عبدالله ابن جندب از امام صادق صلوات الله علیه نقل کرده. در جلسات گذشته بخشهایی از این روایت را تلاوت کردیم و در حدی که خدای متعال توفیق داده بود توضیحاتی درباره اونها به عرض شنوندگان رسیدیم به این جمله شریفه که تلاوت کردم. ترجمه تحت لفظی این عبارت تقریبا اینه: خودت را وادار به صبر کن در برابر هر بلایی که مربوط به فرزند یا مال یا مصیبت دیگری باشد. همانا خداست که عاریه ای را که داده پس می گیرد و اون چرا بخشیده دریافت می کند تا صبر و شکر تو را بیازماید. عالمی که ما درش زندگی میکنیم توأم با دردها، رنجها، گرفتاریها، سختیها، مصیبتها و انواع ناراحتی هست. هیچ انسانی در دوران زندگیش نیست که به نوعی از اینها در امان باشی، نه گرفتاری در بدنش، نه مصیبتی در خانواده و اعضای خانوادهش پیش بیاد، نه بلایی از قبیل سیل و زلزله متوجه او بشی و نه سایر گرفتاری هایی که در زندگی برای افراد پیش میاد. هر چه شما حساب بکنید هر انسانی خواه ناخواه در زندگیش به انواعی از این گرفتاری ها مبتلا شدیم. به هر حال انسان یا قبل از پدر و مادرش از دنیا میره یا بعد از اونها، یعنی اینجا که زندگی موندنی نیستن، همه خواهم برد. اگر قبل از پدر و مادر از دنیا بره، پدر و مادر به داغ او مبتلا میشه. اگر بعد از پدر و مادر بره، او به داغ پدر و مادر مبتلا میشه. نسبت به برادر و خواهر هم همینطوری، نسبت به دوستان و عزیزان هم همینطوری. این یک نوع بلایی است که خواه ناخواه هر کسی در این عالم مبتلا خواهد شد. انواع مرضها، کسی که در عمرش هیچ گونه دردی، سختی، مریضی ندیده باشه، شاید چنین کسی پیدا نشه. گرفتاری های دیگر طبیعی، اجتماعی کمابیش برای هر کسی پیش میاد. خب بشر تلاش کرده که راه این گرفتاری ها را سد کنه، کمتر کنه، وسائلی اختراع کنه که از گرفتاری ها در امان باشه، مریضی ها کم بشه، گرسنگی ها، گرفتاری ها کمتر بشه. تا حدود زیادی هم موفقیت هایی به دست آوردیم، اما وقتی دقت کنیم میبینیم در کنار هر رفاهی، آسایشی، نعمتی که فراهم شده، اختراعی که شده، کشفی که شده و نعمتی فراهم شده برای انسان، مصیبت ها در اون جهت کم شده، در کنارش مصیبت های جدیدی رویده. فرض کنید یه وقتی انسان با اسب و استر و شتر و امثال اینا مسافرت میکرد، خوبی سختی هایی داشت، حالا با هواپیما، با کشتی امثال اینا مسافرت میکنه، قطار. اما اون وقت ها کسی که در اثر چنین مرکب هایی، مثلا مرکب لگدش بزنه بیفته بمیره، اینا بسیار نادر بود. اما امروز یه قطار تصادف پیدا میکنه، صدها نفر کشته، یه هواپیما سقوط میکنه، 70 نفر، 80 نفر، 100 نفر، 200 نفر یه جا کشته و امثال اینا. خب یه راه آسایشی فراهم شدی، اما در کنارش هم یه راه های مصیبت هایی باز شده. آدم خیال میکنه که این نعمت های مادی که فراهم شده، کسانی ثروت های کلانی به هم زدن، اینها آسایش های بیشتری در زندگی دارن. وقتی میره یه خود نزدیک میشه با زندگیشون و اینا، میبینه گرفتاری هاشون خیلی بیش از دیگران، غصه هاشون، ناراحتی های روحیشون خیلی بیشتر از دیگران. چه بسا فرض کن یک کشاورزی که در یک گوشهی در یک دهکدهی زندگی میکنه، با 1000 زحمت باید شخم بزنه و با دست خودش بیل بزنه زمین رو، یک گندمی بکارد و یک درختی از کنم به عمل بیاره، با اینکه بهرش از نعمتهای مادی خیلی کمه، یه مشت گندمی هست و یه چند دونه میوهی هست و یه نان جویی هست و، ولی آسایش و راحتیش چه بسا کسانی که در کاخهای کذایی زندگی میکنن بیشتر بود. ممکنه یه نوع لذتهای اونا میبرن که او نداره، اما یه جور مصیبتهای هم اونا دارن که این نداره. حالا نمیخوام بگم همیشه نعمت و نقمت مساوی بین همه تقسیم شده، هر جا نعمتی هست حتماً در کنارش هم مصیبتی یا از اون بزرگتر وجود داره، نه، اجمالا در زندگی انسان هم خوشی هست هم ناخوشی، انواعش فرق میکنه، کمیتش فرق میکنه، کیفیتش فرق میکنه، ولی زندگی انسان بی گرفتاری و سختی نمیشه. این ویژگی زندگی دنیاست. بله، گفتن در آخرت و حقم گفتن، در اونجا غمی، غصه ای، گرفتاری نیست. لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب. ولی در دنیا کسی چنین وعده ای رو به کسی نداده، کسی هم چنین زندگی رو تجربه نکرده که همش خوشی باشه، غم و غصه و گرفتاری نداشته. خب بشر تلاش کرده از یک طرف که وسایل راحتی را بیشتر فراهم کنه، جلوه سختی ها و گرفتاری ها را بگیره، جلوه خشکسالی ها، بیماری ها، قحطی ها. خب موفقیت های مرز کردن به دست آورده. یکی از راه هایی که بشر طی کرده برای اینکه از آلام و ناراحتی ها کاسته بشه، پناه بردن به سرگرمی هاست. آدمیزاد وقتی میبینه که فکر و خیال ناراحت کننده زیاد داره، برای اینکه خودش رو از این ناراحتی ها خلاص کنه، خودش سرگرم میکنه به یه چیزی، غصه ها رو فراموش کنه. یکی از حکمت‌های اصلی این که بازی‌های مختلف در عالم اختراع شده، سرگرمی‌ها اختراع شده، همینه. یک کسانی از این که وقتی بیکار باشن، تنها باشن، انواع غم و غصه ها و خیالات و افکار ناراحت کننده بهشون هجوم میاره، برای اینکه خودشون رو خلاص کنن، خودشون به چیزی سرگرم میکنن که از اون افکار ناراحت کننده خلاص بشن، غصه هاشون کم بشه، فراموش کنه به استعان. این یکی از ابزارهایی که آدمیزاد اختراع کرده برای اینکه غم و غصه‌اش کم بشه. شیطانی ترش اختراع مسکرات و مواد مخدر هست. به کمک شیطان انسان خاصیت مسکریت را در بعضی چیزها کشف کرده و راهش را یاد گرفته که چیکار کنه که مست بشه. خاصیتش هم همینه که در حال مستی دیگه غم و غصه نمی فهمه، بی خیال بشه. مواد مخدر هم همینه، این هم وسائلیست که اختراع شده برای اینکه ناراحتی های آدم کم بشه، فراموش کنه در یک لحظاتی ساعاتی درد و غم و غصه و گرفتاری ها را فراموش کنه. ولی به هر حال اینا چیزایی نیست که بتونه ماهیت زندگی دنیا رو عوض کنه. و اتفاقا اونایی که به این چیزا مبتلا میشند، از یک طرف ممکنه لحظاتی یا ساعاتی غم و غصه و گرفتاری ها را فراموش کنه، ولی لوازمی داره و اطلاعاتی داره که مصیبت های دوچندانی برایشون میآفرینه. اون ملاحظه میفرمایید که اینا که مبتلا میشن به مواد مخدر و معتاد میشن و اینا، چه بلاهایی به سرشون میاد. اول به خیال این که با استفاده از این مواد خیالشون راحت میکنند و از غم و غصه نجات پیدا میکنند، آلوده میشن. وقتی آلوده شدن اونچنان گرفتار میشن که دیگه نمیتونن رها کنند و به چه گرفتاری های جنون های مبتلا میشن. گاهی اینا به حدی میرسه که انسان علاوه بر خود اون رنج گرفتاری ها یا غصه ها، درد هایی که براش پیش اومده، یه مرضی هم براش عارض میشه، حالا یا مرض جسمانی یا مرض روحی و روانی. اون در اثر فشار غصه ها و گرفتاری ها گاهی این لوازم هم پیش اومده. و بالاخره بشر تا به حال نتونسته یک فرمولی پیدا کنه که در مقابل سختی ها و گرفتاری ها راحت بشی. این دارو فقط در یک دواخونه پیدا میشه، اون دواخونه دین. اگه کسانی با معارف دین آشنا بشند، میتونن یه دارویی پیدا کنن که از این گرفتاری ها خلاص بشه. خب روانشناسان اومدن یه راههایی از کردن، درست کردن، بالاخره آخرش این است که به بشر حالی کنند که آقا این آشکش که خاله است. بالاخره زندگی یعنی همین، زندگی بدون سختی نمیشه، باید این را به این واقعیت را بپذیرید. حاصل همه آموزش های روانشناسان هم همین، به طرف بقبولانند که زندگی همینه دیگه، باید ساخت باشه. اما این چند اندازه این تلقینات میتونه اثر داشته باشه؟ خب تا یه حدودی برای کسان این کما بیش اثر داره، بی اثر نیست، ولی ریشه مصیبت رو نمیتونه این بکنه و آدم رو راحت کنه. دین یک داروهایی رو تجویز میکنه که میتونه انسان رو راحت کنه. اون داروها اینه که آدم یه معرفت‌هایی پیدا کنه، یه شناخت‌هایی پیدا کنه، توجهاتی پیدا کنه که این مشکلات رو حل می‌کنه. اولش اینه که آدم این رو درک کنه، بشناسه و بپذیره که این نعمت‌هایی که داره و ازش استفاده می‌کنه، اینا مال خودش نیست. اینا ارث مرحوم والد نبوده. اینا چیزایی است خدا به انسان عطا کرده. پس در واقع یک آریه است، یه امانتی است خدا به ما سپرده. وقتی ملک شخصی ما نیست، ارث پدرمونم نیست، مال خداست. حتی اونجایی هم که ارث پدر هست، بالاخره اونم خدا به اون پدر داده و طبق قانون خدا هم به ما منتقل میشه، باز مال خداست. پس همه این نعمت هایی که ما در این دنیا ازش استفاده می کنیم، امانت هاییست.
اون اموال آریایی است.
شما یه کتابی از این رفیقتون آریه میگیرید، یه شب مطالعه کنید، فردا ازتون میگیره قصه دار میشید؟ اون قصه نداره، خب مال او بود، داد دیشه، ما مطالعه کردیم، استفاده کردیم، اونم پس میدیم برید، خب تموم شد، قصه نداره. اگه آدم باور کنه که اون چه در این دنیا هست و خدا بهش داده مال خداست، از ملک خدا خارج نشده، در اختیار ما گذاشته، ازش استفاده کنیم به خاطر حکمت‌هایی. هر وقت هم صلاح ندونست حکمت خدا اقتضا کرد میگیره. پس اولا درک این که اینا مال ما نیست آدم راحت میکنه. خب مال ما که نیست، کسی داده بعدم گرفته، خب مال خودش بوده، غصه ای نداره. ولی آموزش دین به اینجا تموم نمیشه. این آموزش رو شخص ملحد نمیتونه داشته باشه. کسی که معتقد به خدا نیست نمیتونه این اعتقاد رو پیدا کنه که اینا مال خداست. کدوم خدا؟ خدایی که او قبول نداره؟ پس این تنها در سایه دین پیدا میشه. اگه آدم خداشناس نباشه نمیتونه بگه این آریه از خدا داده، خدای قبول نداره. باید خداشناس باشه تا بتونه این دارو رو ازش استفاده کنه، به دست بیاری. اصلا در دست غیر خداشناس نمیاد این دارو. راهش معرفت است، این ایمان است به این که مال اوست. ولی به اینجا تموم نمیشه، خود این هم خیلی کارسازه، ولی از این بالاتر است. دوم این که حالا که مال خداست و در اختیار ما گذاشته، عبث نیست، بی حساب نیست. خدا که این نعمت ها را به ما داده به خاطر یک آزمایشی است که دو تا فایده برش متعدد میشه. اینها را به ما داده تا اون وقتی که در اختیار ما هست ببینه آیا قدردانی میکنیم، شکرشو به جا میاریم یا نه. اون وقت که میگیره آیا صبر میکنیم یا بیتابی میکنیم، جزا و فضا میکنیم. پس غیر از این که مال اوست و هر وقت هم میخواد میگیره به ما ربطی نداره، حق نداریم اعتراض کنیم. دومیش اینه که بیهوده هم در اختیار ما نگذاشته، بیهوده هم نمیگیره. اون وقت که میده آزمایش نیست برای ما که آیا قدردانی میکنیم، شکرش رو به جا میاریم یا نه. اون وقت هم که میگیره آزمایش نیست که آیا صبر میکنیم یا نه. خب تموم شد دیگه؟ نه، باز هم دین یه مرتبه بالاتر، داروی عمیق‌تری، کارسازتری میده. خب حالا آزمایش کرد و ما یا شب کردیم یا نکردیم، یا شب کردیم یا نکردیم، ما چی میشه؟ باز دین به ما میگه اگر صبر کردید و اگر شکر را به جا آوردید، سعادت ابدی خواهید داشت به واسطه همین شکری که میکنید و به واسطه همین صبری که میکنید. تموم نشد. پس این دارو ترکیب میشه از سه تا عنصر. اول معرفت این که مال خداست، کسی که چیزی را امانت دست تو داده میاد امانتش رو میگیره، غصه نداره. دوم این که اون وقت که میره و اون وقتی که میگیره، هر دوش برای صلاح توست، آزمایش هست برای تکامل تو. اون وقت که میره علاوه بر این که از لذت اون نعمت استفاده میکنی، از شکر کردن اون نعمت هم میتونی کمال معنوی پیدا کنی. و اون وقت هم که میگیره از صبر کردنش خودت رشد میکنی. غیر از که حق داشته مال خودش بوده گرفته، اما این گرفتنش باعث میشه که تو رشد بکن. و سوم این که تنها رشد این عالم نیست، بلکه به دنبالش به واسطه همین صبر و شکر به سعادت ابدی نائل میشی. کسی که این معرفت رو داشته باشه از همه حوادث عالم استقبال میکنه، میشه سراغش،
چون میدونه وسایل رشدشه، وسیله تکاملشه، وسیله سعادت ابدیشه، چه اون وقتی که باشه، چه اون وقتی که بره. اون وقتی که هست با شکر کردنش وسیله سعادت ابدی فراهم میکنه برای خودش، اون وقتی نعمت از دستش گرفته میره با صبر کردنش، هر دوش به نفعشه. نه ناراحت میشه که چرا رفت، نه خیلی خودش رو میبازه که چرا آمد. بعد هم اینو وسیله تکامل رشد خودش میدونه و استقبال هم میکنه با روی باز، با آغوش گشاده. این دارو فقط در مکتب دین پیدا میشه، تو این داروخانه پیدا میشه. کسانی که دین ندارن، خدا رو نشناختن، معاد رو قبول ندارن، از این دارو نمیتونن بهره‌ای ببرن. حالا ملاحظه بفرمایید، امام صادق صلوات الله علیه به این یار خودشون، به این شاگرد ممتازشون چه دستوری میدن؟ صبر نفسک عند کل ملی. صبر یعنی خودتا وادار به صبر کن، غیر از اصبره، یعنی اجعل نفسک صابرن، خودت را وادار کن به صبر کردن. اون وقتی که مشکلی برات پیش میاد و خواه ناخواه در زندگی مشکلات خواهد بود، مشکلی پیش بیاد، اول یکی از جانسوزترین مشکلات داغ فرزند. فی بلدن او مالن او رضیتن، یا مصیبت دیگری منحصر به اینها نیست، اما اموال و اولاد این چیزی که هم عمومی تر هست و هم بیشتر انسان رو متاثر میکنه. دلبستگی انسان یکی به مالش زیاده، یکی به فرزندش. خب مصیبت های دیگری هم هست، خواهر و برادر هم هست، پدر و مادر هم هست، دوستان هم هست. این مصیبت هایی که برای پیش میاد، صبر در مقابل اینها، خودت را صابر قرار بده، وادار کن که صبر کنی. چرا؟ خب اینو همه میگن صبر کن. آدمی هم که معتقد به خدا و دین نباشه، او هم میگه باید صبر کنی، چاره نیست دیگه. هم تو که از کردم و میگه عاشقش که خاله هست دیگه، زندگی همینه، او باید صبر کرد، باید ساخت. اونی که دین اضافه داره اینی، دیگران نیست صبر میکنن چون چاره ای نیست، دندون رو جگر میذارن و اینکه غیر از این راهی ندارن. اما دین صبر را شیرینی میکنه، کاری میکنه که به راحتی بتونه آدم تحمل کنه. اول توجه به این نکته، فانما یقبض عاریته، وقتی مصیبتی برای تو پیش میاد، خدا چیزی را به تو عاریه داده بود، حالا پس میگیری، نباید ناراحت بشی. و یأخذ هبته، چیزی را به تو بخشیده بود، حالا پس. پس این یک عامل نگرانی و ناراحتی رو جلوشو میگیره. اونی که آدم ناراحتش میگرد، این میگه مال من بود از بین رفت، حالا میگه مال خدا بود از بین رفت. خب خدا میخواست مال خودش از بین رفت، خب به من چه؟ این چندی آیه بود دست من، حالا نخواست. این یک قدم نیست که آدم راحت بود، ولی به این اکتفا نمیشه. درست آریه ای بود، اما این آریه را بی حکمت به تو نداده بود، داده بود برای امتحان. نکته بعدش، لیبلو فیهما صبرک و شکرک، این نعمت ها را خدا به تو داد تا اون وقتی که هست شکرش را به جا بیاری. یعنی خدا تو را می آزماید که آیا شکر می کنی یا نه. حالا منظور از آزمایش چیه؟ خب این بحثاش الان جاش نیست. منظور اینه که انسان سر دو راهی قرار میگیره تا با انتخاب خودش یک راه را انتخاب کنه، یا راه بهتر یا راه بدتر. این اسمش آزمایش. کسی که آزمایش میکنه چیکار میکنه؟ یه سوالی برای آدم میده، سوال دو گزینه یا چند گزینه، یا اینو میده یا اون، یک جواب صحیح میده یا غلط. امتحان یعنی این دیگه. خدا آدم رو سر دوراهی قرار میده، یا اینجور میشه یا اونجور میشه آزمایش. پس ما رو میآزماید که آیا در مقابل نعمت شکر رو به جا میاریم یا نه. وقتی نعمت رو میگیره آیا صبر میکنیم یا نه. خب این دوتا آزمایش هم باز مفت نیست، باز عبث نیست، باز به نفع ماست، برای اینکه اگر شکر و صبر کردیم سعادت ابدی را خواهیم داشت. حالا شما بگردید تو همه داروخانه های عالم ببینید دارویی از این شیرین‌تر، کارسازتر پیدا میشه؟ و چه کسانی هستند که از این دارو میتونن استفاده کنن؟ اون چه چنین امکان بهره برداری از این داروها رو برای ما فراهم میکند؟ یعنی دین چقدر گوهر گرانبهایی است که اگه اون نداشته باشیم از این معارف بهره‌مند نمیشیم و از اون آسایش و آرامش روحی برخوردار نخواهیم شد. مسئله دیگه، این از این قسمت ها دیگه موضوع خاصی محوری نیست، مطالب مختلفی، مواعظ مختلفی است که به دنبال هم ذکر شده. مسئله دیگری را که مطرح می‌فرماید مسئله خوف و رجا است. خب همه ما شنیدیم که انسان باید خدا ترس باشی، از عقوبت الهی، از عذاب خدا ترسناک باشی، و از طرفی هم شنیدیم که آدم باید امیدوار به رحمت خدا باشی. گاهی حل این دوتا برای ما مشکل میشه که حالا وقتی یک موردی پیش میاد، حالا جای این است که من از خدا بترسم یا جای این است که با خدا امیدوار باشم. البته آدمی زاد به واسطه هوای نفسش، خودخواهیش و به کمک شیطانی که او را همراهی میکنه همیشه سعی میکنه معارف دینی را به نفع خودش تفسیر کنه. اون وقت که گناه میکنه بهش بگن چرا گناه میکنه، با خدا میامرزه، خدا کریمه، امیدوار میشه، تمسک میکنه به رجا. اون وقت که نفع جوری دیگه باشه، یک معرفت دیگه دینی را به نفع خودش. آدم این که میخواد تنبلی کنه میگه هرچی قسمت هم میشه، آقا حالا چه زحمت بکشی چه نکشی، درس بکن آقا شبه امتحان قبول بشیم، هرچی قسمت هم میشه، باید قبول بشیم میشیم، نباید نمیشه، تنبلیز دیگه. به خاطر تنبلی مفاهیم دینی، معارف دینی را به نفع خودش تفسیر میکنه، قضا و قدر اینجور نمیشه و همینطور در سایر مسائل زندگی. این شیطنت انسانه، اما واقعیت ها که با این تفسیرهای شیطنت آمیز ما تغییر نمی کنه. ما باید دائما این دو کفه را حفظ کنیم. درسته که خدا رحمت بی پایان دارید، اما رحمت خدا گزافی نیست، اینجور نیست که بی حساب بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ حکمتی. و اگر اینجوری بود اصلا عالم رو میآفرید برای چی؟ انسان رو امتحان میگرد برای چی؟ خب رحمتش رو همه را یه بار میبرش میبرد بهش تمام میشه. مگه کم میومد؟ اگر همه آدمیزاد رو میبرد بهش، مگه نعمت خدا کم میومد؟ مگه بهشتش جاش تنگ میشود؟ جنت العرض و السماوات و بنام. در اون روایت داره که اگر خدا به هر کسی به اون اندازه‌ای که به همه بندگانش نعمت داده، به هر کسی همون اندازه همه نعمت‌ها رو بده، از خزانه اون چیزی کم نمیشه. خدا که کم نمیاره. حکمتیست که انسان باید در سایه انتخاب آگاهانه خودش رشد کنه. اگر این انتخاب را کرد، در که یک معرفت، یک نعمتی و رحمتی پیدا میکنه، استعداد درک اون رو پیدا میکنه که اگر اون انتخاب آگاهانه نداشت اصلا درک اون رو پیدا نمیکنه. یک ذائقه ای پیدا میکنه که در اثر همون اعمال اختیاریش اون لذت اون رحمت خدا رو میچشه، اصلا نمیتونست ارزش اون رو درک بکنه. پس دادن خدا و ندادنش حکمت داره. اینجور نیست که ما بی خودی امیدوار بشیم، امیدوارم خدا رحمت بده. خدا رحمتش گزافی نیست، حساب داره. توبه کن تا خدا رحمت. اجتناب از گناهان کبیره کن تا سقایر تو بیاموز. در خانه او برو گدایی بکن، دعا بکن تا دعاها مستجاب. باید قدمی از این طرف باشه، استعدادی از این طرف کسب بشه، ظرفیتی پیدا بشه تا او رحمتش درش بریزه. آبشار رحمت الهی بی نهایت داره ریزش میکنه، اما تو که ظرف نداری چجور میگیری؟ ظرفیتش تو باید پیدا کنی با اعمال خودت. بله خدا رحمتش بی پایانه، اما تو ظرف باید داشته. از اون طرف خدا هیچ کاری را بدون نتیجه نمیذاره، لغو نیست تکلیف هایی که کرده، یه تکالیف را انجام داده، اون تکالیف را یعنی تکالیف را وضع کرده، امر فرموده، تشریع فرموده به نفع انسانه. خب کسی که اون را عمل نمی کنه خب به آثار سوش مبتلا میشه. پس چون خدای متعال حکیم است، جا داره که انسان هم نسبت به پاداش های او و رحمت های او امیدوار باشه و هم نسبت به کیفر اعمال بدش. در واقع ترس از خودشه، از اعمال خودشه، خدا ترس نداره. اما چون خدا عادل است، چون خدا حکیم است، در مقابل کارهای زشت را بی اثر نمیگذاره، با کار خوب مساوی قرار نمیده. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات يا ام نجعل المفسدين كالفجار ام نجعل یادم رفت عبارتی سوره صاد است. به هر حال آیا خیال میکنند که ما صالح و طالح را، مصلح و مفسد را یکسان قرار میدیم؟ حکمت الهی چنین اقتضایی نداره. اقتضا شخصان داره که کسی کار بد میکنه اثر بدش رو ببینه، کار خوب هم میکنه اثر خوبش رو ببینه. بنابراین ما هم باید خوف داشته باشیم، هم رجا، و نگذاریم هیچ کدام از اینها اونچنان غالب بشه که ما را از مسیر اعتدال خارج کنه. پس جواب این که آیا ما به رحمت خدا خواهیم امیدوار باشیم یا از عذاب او ترسناک، هر دوش. چقدر؟ ورجو الله رجاء لا یجرعك علی معصیته. اونقدر به رحمت خدا امیدوار باش که امید به رحمت تو را گستاخ به معصیت نکنه، جری نکنه که به دنبال معصیت. اگر میبینی داری میری دنبال معصیت میگی به امید رحمت است، این دروغه، این رجای حقیقی نیست. رجای حقیقی تا اون حد است که تو را جری بر معصیت نکن، گستاخ بر. خب خوف چطور؟ و خفه خوفن لا یعیسو کنن رحمته. خوف هم باید اون اندازه باشه که تو را از رحمت خدا مایوس نمی کنه، مایوس نکنه. اگر دیدی خوفش به اندازه یکی دیگه جای توبه باقی نمیگذاره، بگی من توبه هم بکنم دیگه فایده نداره، این دروغه، این خوف صحیح نیست. خوف نباید اونچنان باشه که آدم ناامید بشه از رحمت خدا، و نه رحمت اونچنان باشه که انسان جری بشه بر معصیت. پروردگارا تو را به مقام و منزلت اولیاء قسم میدیم که دلهای ما را از نور معرفت و ایمان نورانی بفرما، به ما توفیق بده که از معارف دین حد اکثر استفاده را ببریم. در دنیا دست ما را از دامان اهل بیت کوتاه نفرما، در آخرت دست ما را از شفاعت آنها کوتاه نفرما. مقام امام راحل رضوان الله علیه را متعالی تر بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین را موفق بدار، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.